سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم را به شما داریم. رسانه‌های روسی به نقل از مسئولان از درگذشت الکسی ناوالنی منتقد و مخالف سیاسی روسیه خبر دادند. زندان منطقه یامالو ننتس در بیانیه امروز از درگذشت ناوالنی 47 ساله خبر داد. او حبسش را در این زندان سپری میکرد. در بیانیه آمده که ناوالنی امروز پس از قدم زدن وضعیتش خراب شده، از هوش رفته، اما این بیانیه به طور مستقل تایید نشده. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، گزارش داده که به پوتین در باره مرگ ناوالنی اطلاع داده شده. تیم ناوالنی در گذشت او را هنوز تایید نکرده. این منتقد کرملین به اتهامهایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد، بازداشت و زندانی شده بود. بورد اجرایی بانک جهانی دیروز رویکرد را در مورد حمایت از مردم افغانستان تصویب کرد. در چارچوب این برنامه $300 میلیون کمک مالی فراهم خواهد شد، اما این مبلغ را نخست باید بورد اجرایی بانک منظور کند. بانک جهانی در بیانیه گفته که طالبان بر این کمک مالی کنترل نخواهند داشت. در بیانیه آمده که کمک مالی از صندوق انجمن توسعه بین المللی این بانک از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی فراهم می شود. بانک جهانی گفته که از این پول در زمینه حمایت از خدمات ابتدایی در سراسر افغانستان، با ویژه خدماتی که زنان از آن سود می برند، هزینه خواهد شد. هدف دیگر این کمک مالی احیای اجرای پروژه کاسا 1000 گفته شده. کار این پروژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 متوقف شد. بیشتر تا لحظات دیگر. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان، استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، میگوید که مهم است صدای زنان افغان در این نشست شنیده شود. دوجارک در نشست خبری دیروز در نیویورک گفت که نشست دوحه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها و گروه های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار خواهد شد. قرار است که نشست با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. به گفته دوجارک، در نشست دو روزه دوحه در مورد چگونگی رویکرد افزایش تعامل بین المللی منسجم و هماهنگ بحث خواهد شد. گزارش ها می رسانند که منوچهر بختیاری، فعال منتقد حکومت ایران، به اتهام توهین به رهبر ارشد این کشور به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده. وبسایت گروه حقوق بشری ایران موسوم به هرانا به روز چهارشنبه تصویر از حکم شعبه 6 محکمه استیناف قزوین در پیوند به پرونده بختیاری را منتشر کرد، اما نگفته که این حکم چه وقت صادر شده. پیش از این محکمه در شهر کرج در 9 ماه جنوری بختیاری را به 18 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود. بر اساس گزارش، بر او اتهام وارد شده که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ایران را داشت و همچنان میخواست گروهی را در فضای مجازی به هدف برهم زدن امنیت کشور، انتشار دروغ و تبلیغ علیه نظام ایجاد کند. و 2 تن از چهره های ارشد مخالفان بنگلادش به روز پنجشنبه از زندان آزاد شدند. هزاران تن از اعضای حزب اپوزیسیون و هوادارانشان سال گذشته پیش از انتخابات ماه جنوری توقیف شدند. میرزا فخرالاسلام عالمگیر، 76 ساله، منشی حزب ملیگرای بنگلادش، و امیر خسرو محمود چودری، 74 ساله، وزیر سابق تجارت، شامل این افراد بودند. سخنگوی این حزب در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس رهایی این دو فرد را تایید کرده است. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان میز در صدر اجندای نشست پیشرو در دوحه. از زنان افغان هم در این نشست دعوت شده. نامه سرگشاده شماری از نظامیان پیشین افغانستان به ملل متحد.
گزارش ها نشان می دهند که تلاش های مقامات کنونی علیه توانایی های گروه های وابسته به داعش در افغانستان تاثیرگذار بوده است، اما این گروه همچنان قصد انجام حملات در خارج از این کشور را دارد.
یگانه کلینی که دندان زنانه در ولایت فرا ایجاد شده، اما زنان چی می گویند؟
به خاطر دکتر زن از ما میتونیم هر مشکل خود را راحت تر خیزن در میان بذاری، اگه مرد باشه ما میتونیم.
از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی امواج موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد میگوید که در نشست پیشروی دوحه به میزبانی سازمان ملل زنان افغان هم حضور خواهند داشت. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی این سازمان ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بسیار مهم است که صدای زنان افغان در این نشست شنیده شود. تنها دو روز دیگر به آغاز نشست دو روزه دوحه مانده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در ادامه خواستها برای حضور معنادار زنان افغان در نشست پیشروی دوحه، سازمان ملل متحد میگوید که در این نشست در کنار اشتراک کنندگان دیگر زنان افغان نیز حضور خواهند داشت. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی این سازمان ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان گفت که در نشست‌های اینچنینی بسیار مهم است که صدای زنان افغان شنیده شود. او افزود:
همانطور که گفتم نشست بین نمایندگان و گروه‌های جامعه مدنی برگزار خواهد شد. البته زنان افغانستان نیز در آن حضور خواهند داشت. بسیار مهم است که صدای زنان افغان در این گفتگوها شنیده شود.
این در حالی است که تنها دو روز دیگر به نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باقی مانده است. این نشست در 18 و 19 فوریه با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و در مورد وضعیت افغانستان بحث خواهد شد. در این نشست از نمایندگان حکومت طالبان هم دعوت شده است. شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان اما از دعوت و اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست انتقاد می کنند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در حساب ایکس خود اشتراک طالبان در این نشست را تعامل و لابی با آنان شمرده است. در این اعلامیه آمده که اشتراک طالبان در نشست دوحه زایی کردن حقوق افغانان به خصوص حقوق زنان است. همچنان جنبش شنبه‌های ارغوانی هم روز جمعه با نشر اعلامیه از دعوت طالبان در این نشست انتقاد کرده و افزوده است با حاکمیت طالبان حقوق زنان و دختران، فعالان مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و نظامیان پیشین نقض شده است. در این اعلامیه از سازمان ملل خواسته شده که در نشست‌های اینچنینی نمایندگان واقعی زنان را دعوت کند تا بر واقعیت‌های عینی افغانستان تمرکز شود. پریسا مبارز، زن معترض، هم همین دیدگاه را دارد. او در صحبت با رادیو آزادی افسود:
در این نشست باید زنان حضور داشته باشند که نماینده های واقعی زنان افغانستان در داخل افغانستان هستند، مخصوصا زنان معترض که صدای واقعی و عدالت خواهی برای علیه محدودیت ها و محرومیت های طالبان صدای عدالت خواهی زنان را بلند کردن، سادگی کردن و مورد شکنجه و لاتکوب حتی قتل و زندان قرار گرفتن. بعد سعی زنان در از داخل افغانستان و اینها را دعوت بکنن، حضور داشته باشند و طالب را پاسخگو قرار بدن.
در کمتر از یک سال گذشته این دومین نشست به میزبانی سازمان ملل در دوحه است. در نشست قبلی دوحه که در ماه می سال گذشته میلادی برگزار شد، نماینده طالبان دعوت نشده بود، اما حکومت طالبان اشتراک احتمالی خود در نشست پیشرو را مشروط است. با گذشت حدود 2.5 سال از حکومت طالبان در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری در جهان آن را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی پیش از این برای طالبان در پهلوی دیگر موارد احترام به حقوق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران را که در این مدت به گونه جدی آن را نقض کردند، به عنوان یک شرط مهم برای به رسمیت شناختن آنان تعیین کرده است، آنچه که حکومت طالبان تاکنون قبول نکرده و تغییری در آن نیاورده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانک جهانی اعلام کرده که بر اساس یک رویکرد جدید کار پروژه انتقال انرژی برق کاسا 1000 در افغانستان سر گرفته می شود. این بانک در بیانیه‌ای که بروز پنجشنبه منتشر شد گفته که هیئت مدیره اجرایی این بانک رویکرد تعدیل شده جدید را برای حمایت از مردم افغانستان تصویب کرده. سحر لیوال گزارش می دهد.
بانک جهانی اعلام کرده که کار پروژه انتقال انرژی کاسا 1000 در افغانستان را از سر می گیرد. این بانک روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که هیئت مدیره اجرایی این بانک یک رویکرد تعدیل شده جدید به نام رویکرد 3.0 را برای حمایت از مردم افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه بانک جهانی آمده که کار پروژه کاسا 1000 به درخواست 3 کشور همسایه افغانستان از سر گرفته می شود تا از خطر تبدیل شدن این پروژه به یک دارایی سرگردان جلوگیری شود. با این حال این بانک تاکید کرده که کار روی این پروژه به گونه ای اثر گرفته می شود که تضمین کند تمام پرداخت های ساخت و ساز و عواید آینده آن در خارج از افغانستان مدیریت خواهد شد و از دسترس طالبان دور خواهد ماند. پروژه کاسا 1000 یک پروژه انتقال انرژی از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان از طریق افغانستان به ارزش 1.2 میلیارد دلار است. بانک جهانی گفته که کار این پروژه در 3 کشور دیگر تقریبا پایان و تنها در افغانستان باقی مانده است. کار این پروژه در افغانستان مدت پس از تسلط طالبان بر این کشور متوقف شد. انتظار می رفت از طریق پروژه کاسا 1300 میگاوات برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و 1000 میگاوات برق به پاکستان انتقال داده شود. بانک جهانی از تمویل کنندگان و عامیان کلیدی این پروژه بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این بارها مقام‌های حکومت طالبان از جامعه جهانی خواستند تا پروژه‌های نیمه تمامشان در افغانستان را تکمیل کنند. اما آغاز دوباره پروژه انتقال انرژی کاسا 1000 در افغانستان برای این کشور چقدر مهم است؟ شماری از مقام‌های پیشین وزارت انرژی و آب جمهوری مخلوع افغانستان و آگاهان مسائل اقتصادی نسبت به سرگیری کار عملی پروژه برق کاسا 1000 خوشبینند و آن را به نفع مردم افغانستان می‌دانند. انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور وزارت انرژی و آب در زمان جمهوری پیشین افغانستان به رادیو آزادی میگوید آنچه مربوط به حکومت ها می شود تامین امنیت آن است.
جامعه جهانی در این مقطع حساس زمانی ای اقدام میکنه خدمت بسیار بجا هست و مثبت است و ما از استقبال میکنم به حیث ازی که پروژه منطقوی آغاز میشه و فایدهش مستقیما به مردم افغانستان میرسه و نه هیچگاه دولت ها در این بجز از تامین امنیت و پالیسی های عمومی که قبلا تصویب شده غیر از دیگه شریک نیست.
از سوی هم محمد امین فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید که در مورد شرایط بانک جهانی برای مدیریت این پروژه از خارج از افغانستان باید تجدید نظر شود و حکومت طالبان نیز در آن سهیم شوند. او به رادیو آزادی گفت:
اما ای که بانک جهانی شرایط ناگوار گذاشته ای قابل قبول نیست، باید از این قسمت تجدید نظر کنند. برای اداره و مدیریت این پروژه باید است که یک کمیسیون مشترک از تمام کشورهای زیردخل که در اون طالبان هم شریک شوند باید است، نمیتونن ما را از نادیده بگیرند. اینطور یک مدیریت جستجمی تشکیل شود تا منافع هر کشور در اینجا تضمین شده بتواند.
در سال 2020 محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان آغاز کار عملی پروژه برق کاسا 1000 را افتتاح کرد و گفته بود که این پروژه یک دروازه جدید برای اقتصاد افغانستان است. در آن زمان گفته شده بود که افغانستان از طریق این پروژه سالانه 40 تا 45 میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد.
سحر لیوال گزارش میداد. همین حالا از رخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ماست. جناب حافظی صاحب خیلی خوش آمدین به این برنامه. بانک جهانی گفته که هدف پروژه کاسا 1000 ایجاد شرایط برای تجارت پایدار انرژی برق بین تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور آسیای میانه با افغانستان و پاکستان دو کشور آسیای جنوبی است. نخست در مورد منفعت این پروژه برای افغانستان و مردم این کشور برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی. پروژه کاسا و دیگر پروژه منطقوی فایده زیادی بر افغانستان داره. یکی از مفادات شمی است که سالانه در حدود 38 میلیون دلار مطابق موافقتنامه‌ای که قبلا صورت گرفته حق العبور برای افغانستان میتن و دپالی از او چون بیش از 1000 پایه اینجا ساخته میشه، این پایه ها برای حفظ مراقبت ضرورت دارن، به تامین امنیت ضرورت دارن، لحاظا برای تامین حفظ و مراقبت و امنیت از او هم یک جای استخدام دائمی کم از کم 1000 نفر میسر میشه. چون این پروژه در داخل افغانستان ساخته میشه، در جریان ساخت و ساز از هم یک تعداد از مهندسان و همچنان تکنیکرا و کارگرای عادی افغانستان که کندنکاری و افزاری کار را انجام میتن هم به کار گماشته میشن. و مهمتر از همه ای است که برای اولین بار یک پروژه منطقوی از طریق افغانستان عملی میشه و این همو جغرافی اقتصادی افغانستان و همو موقعیت ترانزیتی افغانستان به شکل بالفعل ارتقا میبخشه و سبب امنیت دوامدار میشه، چون منفعت چندین کشور در این دخیل است. کشور تاجکستان همسایه ما و پاکستان همسایه ما و در این زمان قرقیزستان که یک کمی دورتر همسایه ما در منطقه قرار دارن، اینا متفق قول میشن که این پروژه عملی شود و در مجموع این به نفع افغانستان است.
بله، شما به 38 میلیون دلار اشاره کردین جناب حافظی. در سال 2020 بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان آغاز کار عملی پروژه را افتتاح کرد و در اون زمان گفته شده بود که سالانه تا 45 میلیون دلار افغانستان عواید خواهد داشت. البته از این درک چقدر به رشد اقتصاد افغانستان میتونه این چونین پروژه ها کمک بکنه در صورت که به گونه موفقیت آمیز تطبیق شود؟
و خدمت شما عرض کنم که در افغانستان یک مشکل وجود داره که یک پروژه را چند دفعه افتتاح میکنن. این قبلا افتتاح شده بود و باز در سال 2020 باز اینا را افتتاح کردن. در مستنده که قبلا در زمان امضای قرارداد صورت گرفته بود، اما عواید افغانستان 38 میلیون دلار گفته شده بود. شاید یا عواید غیر مستقیم از او را مانند ای که یک تعداد جای کار ایجاد میشه و همچنان حفظ مراقبت از این افغانستان باشه و مسئله امنیت وارم شاید حساب کده باشه نگه 1 میلیون دلار که سر از او. به هر صورت غیر مستقیم هم عواید داره با افغانستان.
بله، و در مورد رشد اقتصاد چه فکر میکنین؟ چقدر کمک کننده است به رشد اقتصادی افغانستان در دراز مدت؟
خب این یک همکاری منطقوی را تامین میکنه. پاکستان شما خبر دارین به بحران انرژی دچار است و در سال مالی گذشته به حدود 6-7 هزار نفر از شهروندهای پاکستان در گرمای سوزان ایالت سند و پنجاب جانه خود دست دادن، چون برق نبود که اینا همو سیستم های تعبیه یا سردکننده خود روشن میکردن. به این اساس از لحاظ انسانی هم یک کار خوب است و این به وابستگی بعضی کشورها به اقتصاد افغانستان منجر میشه. مثلا طوال ما هرچی ضرورت است از پاکستان به پاکستان و همسایه دیگه خود متکی سیم به ایران، یا اونا هم به افغانستان متکی میشن و یک همگرایی منطقوی یک نقطه آغازش میشه. از این نقطه نظر خوب است و در مجموع وقتی که یک دلار هم به داخل افغانستان میه و او در بازار افغانستان به پول افغانی تبدیل میشه و یک دادستود و یک رونق متناسب با ما اندازه پول با وجود میه.
خب اندک پیش از نشست یه هفته در مورد افغانستان در بشکک با میزبانی وزارت خارجه قرقیزستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای مرکزی و جنوبی است. هرچند شما میدونین که طالبان همواره چنین گزارش ها را رد میکنند. اما موفقیت این چنین پروژه ها چقدر به امنیت بستگی داره؟
خب ظاهرا امنیت فیزیکی وجود داره و در این مناطقی که تیر میشه از شمال افغانستان میه به سالنگ و سالنگی عبور میکنه، کوتاه‌ترین رای ممکن که رای مسیر جلال‌آباد و تورخم است، از اون مسیر یه برق میره و رای دورترش رای قندار است که از طریق سپین بولدک باز داخل میشه به کوتاه. اونجا به هر صورت تا حال در این مورد نظر به گذشته امنیت راه‌ها تامین است و اینا متحد هستن. حکومت میگه که ما در این باره وظایف خود به عنوان مسئول امنیت مملکت ایفا خواهیم کرد.
بله.
و به هر صورت من یقین دارم که مردم منطقه و اینا هم به خاطر منفعت خودشان برای اینکه پایده ای که ساخته میشه به اونجا مردم محل به کار گماشته میشن و در این زمان از حفظ مراقبتشان باز اینا عاید دائمی داشته باشن، خود مردم هم کاری میکنن. وقتی که مردم هم کاری کنن امنیت تامین شده میتونه.
بسیار زیاد تشکر از شما. آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نماینده های شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و معاون سرمنشی این سازمان نسبت به آنچه فعالیت گروه داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان و خطر آن برای منطقه و جهان خواندن هشدار دادند. بیایید بیشتر از سحر لیوال در این مورد بشنویم.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که خطر قوت گرفتن و افزایش فعالیت های گروه داعش در افغانستان همچنان وجود دارد. این را ولادیمیر وارنکوف روز پنجشنبه در نشست زیر نام تهدید تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی گفته است. او که در این نشست اطلاعاتی را درباره 18مین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش ارائه می کرد افزود:
گزارش ها نشان می دهند که تلاش های مقامات کنونی علیه توانایی های گروه های وابسته به داعش در افغانستان تاثیرگذار بوده است. اما این گروه همچنان قصد انجام حملات در خارج از این کشور را دارد.
حکومت طالبان تاکنون به نگرانی های مطرح شده در مورد افزایش تهدیدات گروه داعش در افغانستان در این نشست شورای امنیت پاسخ نداد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته که تهدید داعش برای افغانستان وجود ندارد. این در حال است که در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت برخلاف ادعای حکومت طالبان، ژنگ جون نماینده چین در این شورا گفته که خطر تروریسم از جمله افزایش فعالیت های داعش در افغانستان نه تنها این کشور را در معرض خطر قرار داده است، بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز تهدید می کند. نماینده چین در شورای امنیت مدعی شده که گروه های تروریستی بر افغانستان متمرکز شدند و همکنون گروه داعش شاخه ولایت خراسان گروه داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این کشور با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و خاک افغانستان هرگز علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. رابرت وود نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت در این حال بر اجرای وعده های طالبان در امر مبارزه با گروه های تروریستی تاکید کرد. او گفت:
طالبان برای مبارزه با گروه شاخی ولایت خراسان داعش تلاش کردند و بسیار مهم است که به وعده های خود در مبارزه با تروریسم پابند باشند.
نگرانی دیگری که در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت در مورد تسلیحات باقی مانده در افغانستان بود مطرح شد که به باور آنان پس از حاکمیت مجدد طالبان بین گروه های تروریستی توزیع می شود. گفتنی است که سخن از فعالیت و خطر افزایش فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان در نشست امنیت سازمان ملل متحد در حال مطرح می شود که سرمنشی این سازمان در 18مین گزارش هفته گذشته خود نوشته که گروه داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان ها به صفوف این گروه قابل توجه است.
تشکر از شما سحر لیوال گزارش میداد. حالا هم یک تحول جهان. اردوی اسرائیل امروز اعلان کرد که نیروهایش در هجوم به شفاخانه در غزه بیش از 20 تن از افراد را تخفیف کردند که به گفتهش در حمله هفتم ماه اکتبر پارسال مظنون پنداشته می شوند. بیشتر از ستار فروخ.
با دنبال هجوم نیروهای اسرائیلی به شفاخانه ناصر در نوار غزه، اردوی اسرائیل در بیانیه امروز گفت که در داخل شفاخانه اسلحه یافت شده و ده ها تروریست مظنون بازداشت شدند. بر اساس بیانیه بیش از 20 تن از این افراد در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل دست داشتند. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در این حمله دست کم 1200 تن را در اسرائیل کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. برخی از این گروگان‌ها دوباره رها شدند و بیش از 100 تن هنوز در قید حماسند. اردوی اسرائیل گفته است که عملیات نظامی در شفاخانه ناصر در شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه دارد. در بیانیه اردو آمده است که این اقدام بر اساس اطلاعات استخباراتی روی دست گرفته شده. به گفته اردوی اسرائیل این اطلاعات نشان می‌دهد که گروه حماس از این شفاخانه برای اجرای حملات استفاده می‌کرده. نیروهای اسرائیلی عملیات نظامی به شفاخانه ناصر را که بزرگترین شفاخانه فعال در غزه دانسته می شود به روز پنجشنبه راه‌اندازی کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملیات نظامی به این شفاخانه باعث هرج و مرج شده، جایی که صدها کارمند و بیمار موجود بودند. مقام‌های صحی در غزه امروز گفتند که 4 بیمار در بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه به دلیل قطع اکسیژن جان دادند. از سوی دیگر قصر سفید می گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر خواسته است که بدون یک طرح معتبر و قابل اجرا برای محافظت غیر نظامیان فلسطینی در شهر رفح اقدام نظامی نکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم می‌پردازیم به نامه سرگشاده شماری از نظامیان پیشین افغانستان به ملل متحد. آنها خواستند مسئولیتشان در نشست دوحه بخشی از آجندا باشد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
در آستانه نشست دوحه شماری از نظامیان پیشین افغان که بیرون از افغانستان به سر میبرند در نامه سرگشاده از سازمان ملل متحد خواستند که در این نشست موضع جدی و مسئولانه در قبال افغانستان اتخاذ کند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه از جریانهای مخالف حکومت طالبان نیز خواستند که با صدای واحد برای دفاع از حقوق همه افغانان به خصوص زنان و نظامیان پیشین به نشست دوحه بروند. آنان همچنان میافزایند که کشورهای منطقه و جهان به خاطر پیشگیری رشد روزافزون تروریسم جهانی تصمیم جدی بگیرند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه گفتند افغانستان چندین دهه است درگیر جنگ‌های تحمیلی بوده و به گفته آنان به دلیل عدم تعهد سیاسی و سیاست‌های نامشخص این کشور به صلح و امنیت دائمی دست نیافته است. آنان نظامیان پیشین را قربانیان سیاست‌های نادرست و عدم تعهد سیاستمداران افغانستان بیان می‌کنند. اجمل عمر شینواری سخنگوی پیشین نیروهای مسلح افغانستان و از اعضای نهاد نظامیان ملی و مسلکی افغانستان که این نامه سرگشاده را در حساب ایکس خود نشر کرده به رادیو آزادی میگوید
مسئولیت فعلی تمام نظامیان که در تفاهم‌نامه دوحه هم تذکر یافته مسئولیت جهان و سازمان ملل متحد است که در این مورد اگر طالبان نمیتوانند که مسئولیت اینها را تضمین کنند در داخل کشور باید رای بیرون رفت دومی را جامعه بین‌المللی سراغ ببینند، چون در جنگ مبارزه با تروریسم جنگ تنها جنگ افغانان نبوده، جنگ تمام جهان در قبال تروریسم بوده.
شینواری می‌افزاید در صورت عدم توجه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به پیشگیری از رشد تروریسم در آینده، این پدیده نه تنها دامنگیر کشورهای منطقه بلکه جهان نیز خواهد شد. یک تن دیگر از نظامیان پیشین افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت
خواستیم از ملل متحد است که در این نشست پیش رو که در دوحه برگزار می‌شود آجندایش هم خب معلوم نیست، در این نشست درباره نظامی باید گپ زده شود. یک کشورهای تصمیم گیرنده است که حکومت ما را خودسته به توریسم بین المللی تسلیم کردن، یک تعداد نظامی هایی که بودن و نصفش ترور شدن نصفش فراری شدند در کشورهای همسایه زندگی میکنند.
این در حالی است که قرار است تا دو روز دیگر به تاریخ 18 و 19 فوریه سازمان ملل متحد نشستی را در دوحه در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمان ملل متحد و برخی از سیاسیون و طرفهای مخالف حکومت طالبان شرکت میکنند. حکومت طالبان هم به نشست دوحه دعوت شده، اما تا هنوز که دو روز دیگر به برگزاری این نشست باقی مانده است،